أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. اللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب اشکال به این که فقهای ما غالبا گفتن که اگر کسی منکره یک امر ضروری از ضروریات اسلام شود، این موجب برای کفره. پس کفر همانطوری که به انکار الوهیت و به انکار رسالت حاصل میشه، به انکار یکی از ضروریات دین هم موجب برای کفر خواهد شد. منتها صحبت در این است که اولا ضروریات دین چه چیزهایی است. مقصود از ضروریات یعنی چیزی را که در پیش همه مردم مسلمه و جزء اسلام و قطعی است، یا مقصود از ضروریات یعنی چیزی را که بر منکر معلوم و قطعی و قطعی و ثبوت باشه. ونگهی آیا ضروریت اسلام، انکار ضروری اسلام که موجب برای کفر می شود، به خاطر این است که چون بازگشتش به تکذیب النبی است، یا نه ولو منتهی به تکذیب نبی هم نشود، باز هم محکوم به کفره. بنابراین جاهل هم اگر منکر شد میگیم محکوم به کفره. در صورتی که نمیتوان مثلا گفت جاهل هم محکوم به کفره، در صورتی که ولو یکی از ضروریات دین را منکر شود. منگه مطلب دیگر این است که خب مرحوم استاد تمسک کرد به بعض از آیات برای اینکه اعتقاد به معاد هم جزء اموری است که اگر کسی معتقد نبود این هم موجب میشه برای کفر، و تمسک به بعض از آیات کردند که عرض کردیم در جلسات قبل مرحوم شهید سعد بر این تمسک اشکال کرده بود. بعد هم دیدیم مرحوم آیه تبریزی هم چند تا از آیات را ذکر کردن که خب اگر بنا به این باشه، فقط نه اون یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. و اگر بنابراین باشه، پس انکار قرآن هم موجب کفره. حتی انکار تورات و انجیل هم باید بگیم موجب کفره، در صورتی که به این توسعه نگفتن. بنابراین مسئله چون خیلی به نظر من آشفته بود و روایات و اقوال فقها ما هم در اینکه کدام قسم از انکار ضروری منتهی می شود به کفر، آیا علم و جهل فرق داره، آیا جهل قصوری با جهل تقصیری فرق داره، که مسئله مقداری مورد اشکال و مورد کنجکاو بین فقها ما قرار گرفت. بنابراین من گذاشتم که تحقیق مسئله را انشاءالله در این پنجشنبه جمعه ببرم کتاب ها خارج و ببینم یه چیز شسرفتهی که از این بحث در میاد به حسب روایات ما چیه، با توجه به این که روایات ما کلمه کفر را گاهی استعمال کرده در مقابل اسلام، که اگر کسی کافر بود یعنی مسلمان نیست. گاهی کفر را در مقابل ایمان استعمال کرده، گاهی کفر را حتی در مقابل طاعت الله قرار داده. از آن مسئله آسان نیست. فقط گرچه مرحوم استاد خویی خواستن بگویند به اینکه شرک و کفری که در غیر اون معنای حقیقی استعمال بشه حتی شامل ریا و امثال ذالک هم میشه و اینها مسلما موجب برای نجاست طرف نمیشه، اما در این حال یه مقداری به نظر من خود شما عزیزان هم مراجعه کنید، روایات در گفتن در چند باب آمده، در باب دوم از ابواب مقدمات العبادات و نیز در باب یازدهم از ابواب اعضاء الفرائض و بعد اواخر بحث حدود و عرض کنم حد ارتداد در آن آخر حالم باب چندمه که گفت و مازا یثبت الحد و الارتداد آمده. این مجموعه را یک بررسی بفرمایید، شما هم جمع آوری کنید و ببینیم که آیا از این مجموع واقعا در برماشات فقها چه استفاده میشه و بعد به نظر از گفتار فقها اما چه برداشت میشه. قدر مسلم اون چه که کأن همه بر او متفقن این است که اگر انکار ضروری اسلام بازگشتش به تکذیب و نبی باشه این موجب برای کفره، زیرا کسی که تکذیب کند پیغمبر را این موجب کفره. باز قهدن بحث میشه، به قول مرحوم استاد هلی، حالا اگر پیغمبر فرمود نیر و زیتو من بنی سعد، من در خانواده بنی سعد شیر خوردم از حلیمه سعدیه، حالا اگر این را هم کسی منکر شد آیا چون تکذیب پیغمبر کفر یا نه؟ یه مقدار مسئله چون واقعا مشکلی که حتی در موضوعات هم انکارش موجب کفر یا نه و بعد هم حتی در اخبار در تاریخی هم که ثابت شده پیغمبر مهاجرت کرده از مکه به مدینه در فلان روز و فلان سال، آیا این هم باز موجب کفر یا نه؟ مسئله چون یه مقداری دیدم خیلی به هم ریخته و دایره کدام قسم انکار کفر است چون مشکله نزاست که من خودم دستورت بر آمدم، شما هم انشاءالله نورسی بفرمایید با توجه به این پراکندگی اقوال از یک طرف متفاوت روایات از طرف دیگر محصل بحث به چه منتهی میشه. انشاءالله شنبه محصل بحث رو اگر عمری بود به عرضتون خواهم رسون، اون چه که اختیار خود ماست. از این مسئله که بگذاریم، مطلب دیگری که مرحوم سید در عروه عنوان فرمودن میگن ولد الکافر یتبعه فی النجاسه. و مسلم شد که کفار محکوم به نجاست هم، قدر مسلمش هم کسی است که مشرک باشه یا منکر ذات حق متعال باشه. این دوتا گفرانی که نسبت به ذات حق متعال شرک می‌ورزند یا منکرند و ملحدند، اینها قدر مسلم بود. نسبت به اهل کتاب هم که دیدیم تقریبا قدما اما فتوا به نجاست اهل کتاب دادن، گرچه اینکه قبل از اینها ابن ابی عقیل و ابن جنید حکم به طهارت کردن. در بین متأخرین ما هم که بسیاری قائل شده اند از معاصرین به طهارت اهل کتاب. حالا بنابراین که جمعی که کافرند اولاد اینها آیا محکوم به نجاستند یا محکوم به نجاست نیستند؟ سید می فرمد ولد الکافر یتبعه فی النجاسه، بچه کافر در نجاست معرض کنند که تابع پدر مادره، الا اذا اسلم بعد البلوغ او قبله مع فرض کونه عاقلا ممیزا. بله، مگر یه بچه‌ای که بالغ بشه اختیار اسلام کنه یا ممیز بشه، مخصوصا از ما که بچه ها زود هم تمیز میدن، یه پسر بچه 12 ساله‌ای وقتی بهش عرضه بدارید دین را و اسلام را با کمال مثلا تمیز میتوانه انتخاب یکی از دو راه را کنه. پس بنابراین بچه‌ای که ما میگیم محکوم است به تابع پدر مادره، این بچه‌ای است که دارای تمیز نباشه و دارای عقل و تدبیر شخصی خودش نباشه. چنین فرزندی بچه تازه به دنیا آمده، بچه یک ساله، دو ساله، پنج ساله، اینها تابع پدر مادرن از نظر طهارت و نجاست. خب به چه دلیل تابعند؟ مسلمه که از نظر تملک بالاسترقاق شکی درش نیست. اگر بنا شد که مثلا مسلمین با کفار جنگ کردن و بر کفار پیروز شدن، طبعا میتونن کفار را به رقیت بگیرند، خودشون زنشون را به رقیت بگیرند، فرزندان غیر مکلف اونها و غیر بالغشون هم که دارای تمیز نیستن از نظر ملکیت به استرقاق بلا شک تابع پدر مادرند. پدر مادر اگر ملک شدن به استرقاق، این بچه 4 ساله و 2 ساله هم ملک میشه بلا اشکال. اما آیا این تبعیت در استرقاق و تبعیت در تملک مثلا غلبه، آیا موجب برای تبعیت در نجاست هم می شود ام لا؟ اینجا عبارت سید که بله تابع میشن حتی در نجاست. خب کافر که نجسه، برای اینکه اعتقاد به خدا نداره یا معتقد فرزند به رسول گرامی نیست، یه بچه 4 ساله 5 ساله که نمیتوانه تشخیص بده و نمیتواند که صاحب عقیده بشه، چون عقیده اونیست که از علم و انکان ازعانن به نسبه و تصدیقون، اگر اعتقاد پیدا کنه به نسبت بین محکوم و مسند و مسند و الی، بین مبتلا و خبر، این اعتقاد کار آسانی نیست. و بر چه اساسی بچه‌ای که دارای تمیز نیست بیایم بگیم این هم محکوم به نجاسته؟ چه ملازمه ایست بین این که بگیم چون در استرقاء و تملک فرزند تابع پدر مادره، پیدا کنم در نجاست هم تابع پدر مادره؟ چنین ملازمه ای در کار نیست. بیاید بگید به این که از کنم طبق ادله‌ای که ما داریم که گفتند به این که از کنم که رفع القلم عن السوی حتی یحتلم، حدیث رفع میگه به این که این حکمی از کنم حضورتون که برای بچه مادامی که بالغ نشده هیچی نداره، تکلیف نداره. میگه خب تکلیف نداشتن ما هم قبول میکنیم، اما چه دلیل میشه برای این که احکام وضعیه هم از طفل مرفوع باشه؟ بله طفل مادامی که طفل است مکلف به احکام تکلیفیه نیست، چه مسلمان چه غیر مسلمان. اما از نظر احکام وضعی خب برای اطفال هم ثابته، اگر طفلی زد کاسه کسی رو شکست مسلماً زمان آوره، بحثی درش نیست. یا همین طفل حالا ولو ممیز کنم کوچک باشه، خب بولش میگیم نجسه. همین طفل اگر دست به خونی زد میگیم اون دست بچه نجس میشه. احکام وضعیه دائر مدار بلوغ نیستن، به حدیث رفع مربوط به مؤاخذه و احکام تکلیفیه است و دخلی به احکام وضعیه نداره که ما خواسته باشیم بر این اساس بگیم که پس طفل غیر ممیز هم مرفوع قلم ازشو، حالا برفرض مرفوع بودن قلم چه دخلی داره که پس تابع پدر مادر باشد و محکوم به نجاست باشه. بنابراین این مسئله خیلی روشن نیست که چطور فقها ما من جمله سید بین آسانی در نجاست و طهارت هم طفل را تابع پدر مادر می دانند طفل غیر ممیز. چند دلیل اقامه شده برای این. یک دلیلش اینه، میگن آقا تقابل بین اسلام و کفر تقابل عدم ملکه. اسلام عبارت است از اعتراف به ذات حق و به رسالت خاتم انبیا، پس اگر این نبود کفر لا محاله. کفر با اسلام به منزله عدم ملکه است، یعنی کفر عدمه و اسلام ملکه است. بنابراین اگر وجود اسلام نبود ناگزیر محکوم به کفره. حالا طفل غیر ممیز که اعتراف به الوهیت و رسالت نکرده ناگزیر بر این اساس محکوم به کفره، حالا ولو تبعیت در کار نباشه، ما از راه تبعیت ملتزم نمیشیم. از این استدلال جواب داده شده که مدار در کفر و اسلام ابرازه. گفتن در یکی از جنگ ها یک کسی زد کسی رو کشته بود، ولی اون وقتی بهش رسید از ترس گفت اشهد الله اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه. برگشت و به پیغمبر جریان فرمود. پیغمبر فرمود بیخود کشتیش، این مسلمان شده بود. گفت آقا از ترس این هر را زد. گفت باشه، پس مدار بر ابرازه. کسی که ابراز کند شهادت به توحید و به رسالت را مسلمانه. ابراز که نکنه، بدون ابراز نمی شود گفت به این که کافره یا مسلمانه. به قول سعدی تا مست سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. به قول فرمایش امیرالمؤمنین المرء محبوب تحت لسانه. هر کسی تا مادم چیزی ابراز نکرده مشخص نیست چه کاریه. پس مدار در کفر و اسلام بر ابرازه. اگر ابراز شد نسبت تقابلشون تقابل ضدین میشه. اگر ابراز شهادتین کرد میشود مسلمان. اگر ابراز کرد کفر را، یاد کنن که عدم ابراز نکرد اسلام را که به معنای که ابراز عدم کرده، این میشود کافر. پس نسبت عدم ملکه نیست که بگیم اگر کسی ابراز، اگر کسی مسلمان نبود نامحال محکوم به کفره، که به قول شما نسبتش مثل اما و بسر باشه. خب نه، بچه مسلمان که خب میگیم ما چون تابع مسلمان، بچه مسلمان بلا ریب شک محکوم به طهارته. مثلا اگه خواسته باشیم بگیم که نه، اون طبیعت در اونجا مورد بحث نیست که شکی نیست تا بحثه. این اشکال اولا، پس بنابراین نه همچین نیست که ما بیایم بگیم چون ابراز نکرد اسلام را یا چون که نسبت عدم ملکه نبود اسلام موجب برای حکم به کفر و حکم به نجاسته. ثانیاً این که اگر این حرف برفرض در تمام شه در محلی که قابله، بله محل اصلا عدم ملکه میگن در جایی است که قابلیت محل باشه و قابلیت برای اتصاف باشد و نباشه، و ملکه نباشه میگن عدم ملکه. مثل همون انسان که قابلیت برای بصر داره، وقتی نبود میگیم اعمایه. خب طفل بچه شیرخوار اصلا قابلیت نداره که بیم بگیم قابلیت برای اسلام یا قابلیت برای کفر داره، قابلیت اعتقاد به این طرف یا قابلیت اعتقاد به اون طرف. اساسا موضوع عدم ملکه در فرض قابلیت محله، در مورد طفل مخصوصا شیرخوار و یا بچه 2 ساله و 3 ساله اصلا قابلیت در او معقول نیست.
تابعیت باشه دیگه، نوبت به قابلیت.
خب همین، اگه تابعیت باشه شما بچه از چه بسته اینکه از کجا میتونید اثبات تابعیت کنید. یکی از ادله همین تقابلی بود که بین عدم ملکه خواستن از این باب بگن. عرض کنم حضورتون که دومین دلیلی که استثناء تمسک شده برای اثبات کفر ولد عرض کنم که کافر، استثناء گفتن خب این مسلمه، این بچه مادامی که علقه بود، مزقه بود، در شکم مادر بود، فلان بود، اون وقت نجس بود، الان هم که به دنیا آمده شک میکنیم که آیا نجس یا طاهر، استثناء کنیم اون حالت سابقه را. خب این که معلوم این استصحاب غلطه، زیرا اینکه موضوع قطعا متبدل شده. خب علقه وقتی که بود که خونی بود در رحم مادر، یا مثلا بحث کنی که نطفه منی بود، این چه دخل داره این که بعد وجودی پیدا کرد و انسانی شد و دارای روحی شد و آمد در جامعه وجود پیدا کرد؟ این از بنابراین موضوع قطعا متبدل شده، جای استصحاب نیست. منگهی که خب استصحاب در احکام کلیه گفته انجاری نمیشه، قول مبنای مرحوم استاد طبعا نفاضل نراقی که میگن استصحاب در احکام کلی جاری نیست، در موضوعات جاریه یا احکام شخصی، مثل که زیدی حضور گرفته طاهر بوده، استصحاب طهارت شخصی خودش میکنه. اما اینکه ما بیایم بگیم که کلن چون کسی که در علقه بوده نجسه، حالا که به دنیا آمده نجسه، اینجا جای استصحاب نیست، به خاطر تعارض بین عدم استصحاب عدم جلد با استصحاب حکم مجعول که بحثی است در اصول مطرح شده. اینجا خودش دیگر از ادله‌ای که اقامه شده بر نجاست اینها این است که ما یه تعدادی روایاتی داریم که در آن روایات اثبات تبعیت اولاد کفار برای واردینشون کرده. این روایات یکیش صحیحه عبدالله ابن سنانه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان اولاد المشرکین یموتون قبل ان یبلغ الحنس یا حنس، قال کفارون والله اعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم. خب عبدالله بن سنان مرد بزرگواریه، سوال میکنه از امام صادق از احوال اولاد مشرکین که به میمیرن قبل از اینکه بلوغ برسن، چه حکمی اینها دارن؟ امام فرمود کفارن اینها، بچه کافر کافر خوب بسیار، بس اگر بچه کافر کافر بود دیگه پس تبعیت ثابت میشه، هر بسیه تمامه. بعد فرمود که از نظر اقام و ثواب این دیگه بسیگه به رأی خدای متعاله، فرمود الله خدا بهتر میدونه با اینها چه کنه، اینها داخل میشن مداخل آبایشون، هر وقتی پدرشون اهل آتشه این بچه هم آتشی میشن و بالعکس. این یه روایت. روایت دیگری که وهب ابن وهب که نقل کردند که ایشون تکسی توصیحش نمی کنن، از امام صادق علیه السلام عن ابیه قال علیون علیه السلام اولاد المشرکین مع آبائهم فی النار و اولاد المسلمین مع آبائهم فی الجنه. بچه های مسلمان ها در بهشت هستند همراه پدرشون، و کفار با پدرانشون در جهنم. این دو روایت را هر دو در وافی نقل کرده. در از کنه که وافی میدونی که مشمول بر اصول عقاید هم هست، تابع کافیه. کافی رضوان الله بخشی اولی از کتابش مربوطه به اصول، بخش دومش فروع کافیه و یه بخشی هم داره به نام روزه. وافی جمع کرده مسائل فقط روایاتی که در فروع دین از کافی آورده. روایت سومی که در مقام است یک مرسلی است که در کافی نقل میکنه که باز وافی از ایشون نقل کرده، فرمود و اما اطفال المؤمنین فانهم یلحقون بآبائهم و اولاد المشرکین یلحقون بآبائهم و هم قول الله تعالی به ایمان الحقنا بهم ذریتهم. طبق این روایت هم این هم ملحق به پدر مادرها هستن. خب اولین اشکالی که در این تبعیت به این معنا که در این روایات میگه حتی اهل آتشن، این واقعا قابل قبول با عدل خداوند متعال. خدای عادلی که در مقام احکم الحاکمین نشسته یه بچه دو ساله یک سالی را که بچه کافره بندازه توی جهنم بسوزه و مثل پدرش مخلد در آتش بشه، این اصلا با عقل و با عدالت سازگاره؟ حالا شما میگید کفار چون آمدن دوم از کنند در مقابل خدای متعال سفارایی کردند، بنابراین کافرند دوم مستحق عقابند، یا در مقابل پیغمبر زمان مثلا که جنگ کردن کذا کردن. اما این بچه شیرخوار، مگه ما در قضایی حضرت علی اصغر نمیخواییم بگیم همین که من که بدون کوچکی گناه ندارم؟ خب بچه کوچک را طبق این با آواشون تو جهنمن، آخه این قابل قبوله؟ این چه عدلیست از خدای متعال که بچه شیرخوار دو ساله سه ساله را تو آتش مخلد کنه چون پدرت بد کرده؟ آخه این که نزو اصلا این روایات با این کیفیت خیلی قابل قبول نیست که ما بیایم بگیم که این بچه ها هم به طریقه به متفرز کنن که تابع پدر مادرانشون در آتش باشند و عذاب بکشند و مخلد باشند. و این از طرف یعنی در بعض از روایات دیگه وارد شده که این روایت هم اتفاقا از کنم حضورتون که صحیح زراره هم هست، از امام باقر علیه السلام نقل میکنه قال اذا کان یوم القیامه احتج الله علی سبعت، خدای متعال در روز قیامت بر هفت نفر احتجاج میکنه. یکیش فرمود الطفل بچه، دوم والذی مات بین النبیین، افرادی که بین دو پیغمبر مردن، یعنی نه پیغمبر مثلا مثل حضرت عیسی و پیغمبر ما که میگن بینشون 500 سال فاصله شد، اینها دور بودن از پیغمبر و از معارف، اینها هم خدای متعال نفر دومی که خدا با اینها احتجاج میکنه. نفر سوم و شیخ کبیر الذی ادرک النبی و هو لا یعقل، پیر مردی که دیگه درک کرده پیغمبر را، حالا هر پیغمبری بوده که پیغمبر ما شو پیغمبران دیگه، اما دیگه انقدر آلدامنش بالا رفته که دیگه درک نمی کنه که تشخیص بده و بر اساس اون معتقد بشه. دیگری ول ابله، اشخاص ابلهی که عقل درستی ندارند و همینطور باقی موندن. و آخری هم ول مجنون الذی لا یعقل، مجنون به دیوانه که درک نداره. ول اسم و ول ابکم، این هفت نفره، اینها خداوند متعال به اینها احتجاج میکنه در روز قیامت و بر اساس احتجاج اینها رو میبره یا بهش یا دوزخ. احتجاج به چیه؟ کل واحد منهم یحتج علی الله عز وجل قال فیبعث الله تعالی الیهم رسولا. اون روز میان در عرصه عرصات، خدایا خب مثلا ما که چنین نقصی داشتیم، چنین اون بچه میگه ما که بچه بودیم چیزی حالی ما نمیشد، پیمون پیر مردم که مثلا میگه من آزامل داشتم توجه ادعا حرفا. این هفت نفر در روز قیامت بر خدای متعال احتجاج میکنن و بعد خدای متعال هم یبعث الله الیهم رسولا، خدا در همان قیامت برای این دسته پیامبری را میفرسته، فیعجج لهم نارا، اون پیغام خدا هم برای این جمعیت این هفت نفر این دسته آتشی را برافروخته میکنه. فیقول، بعد اون پیغمبر به این هفت طائفه میگه، امر میکنه که ان ربکم یامرکم ان سبتو فیها، خدای متعال به شما میگه که سبتو، این سبتو از وسبه یسبتو، بجید این آتش، خدا به شما اینجا دستور میده که بجید. اگر رفتن توی آتش، خب اطاعت امر خدا کردن، خدای متعال هم برشون آتش را برد سلام میکنه. اگر نرفتن دیگه میگن خیلی خوب، حالا که نرفتید شما مطیع فرمان خدا نیستید و بنابراین بفرمایید که آتش جهنم باشید. پس باز سازه، پس ببینید مسئله این است که به صریح قرآن لیهلک من حلک عن بینه لالا یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسول. قرآن ما واقعا قرآن عقل، مذهب ما مذهب عقل و تدبیره. این که معنا نداره که ما بیایم بگیم بچه شیرخوار را بفرستن تو آتش با پدرش مخلد در آتش باشه. خدا میگه ما کار را بر اساس بیانه، بعد از این که امر بر مردم متبین شد و روشن شد، اهل هلاکت هلاک میشن، اهل نجاتن نجاتن. بنابراین پس این که شما بگید تابعند و در به این عدله تمسک کنید و بگید چون در این روایات این بچه ها در آتش مخلدند و پس نجسند، قابل قبول نیست. به علاوه که دیدیم حتی خدا در قیامت هم به حسب این روایت احتجاج میکنه، بی خود کسی را معذب نمیکنه. اینم پس اشکال دیگر این استدلال به این ادله. از کنم بودی که خیلی خود تازه برفض این ادله، اگرم برفض تمام بشی که تمام نیست، خب اینا احوال قیامته داره میگه، بعد که آدم ها مردند و قیامتی به پا شد اونجا حساب میگه، این چه دخلی به دنیا داره؟ خب اونجا حساب دیگری اساسا دخلی به احکامی که در دنیا مردم بو مکلفن و باید بر طبق او وظیفه خودشون را انجام بدن، این دخلی به اون مسئله اصلا نداره. بنابراین این بچه هم به این استدلال هم ناتمامه. چهارمین دلیلی که اقامه کرده اند مسئله اجماعه. میگن فقهای ما دای اجماع شده بر این که تابعن اطفال کفار با کفار در طهارت و نجاست. خب این اجماع مثل اجماعات دیگری است که معمولا هست، محس تحصیل این اجماع کار مشکلی. که ما بریم و گوشی کنار پیدا کنیم همه بینیم فقها بر این مسئله اتفاق دارند و بعد او کشف و رضای امام به قول امام کنند، که خب معلوم کار مشکلی. اجماعات منقولم که الا ماشاءالله، خب ما در رسائل خوندیم خیلی از این اجماعات را بر اساس یه اصلی یک کسی ادعای اجماع کرده، لذا نمیشه به اجماعات منقولم به عنوان حجت نگاه کرد و بگیم به این که پس بنابراین این کشف از رضای معصوم میکنه، به حکم بطهارت نجاست بچه شیرخا هم تابع نجاست و طهارت پدرشونه، لذا این هم چندون قابل قبول نیست. و مسئله متابعتی هم که گفتیم با پدر مادر در تملک دلیل بر نجاست و طهارت در احکام وضعیه نخواهد شد. بله، نتیجتا این شد که پس تا به اینجا دلیلی اقامه دلالت کنه بر این تبعیت بچه های کفار در نجاست و طهارت، همونطوری که تبعیت در استرقاقه، این دلیلی ثابت نیست. بنابراین بعید نیست که لو خلی و طبع خوب کنی که بچه ها مادامی که بلوغ نرسیدن محکوم به طهارتن، که نجاست برخلاف اصله، مگر اینکه حالا احتیاط بکنیم همونطور که در کفار اهل کتاب یهود و نصارا احتیاط کردیم به اجتناب، اینجا هم همین. تمام شد وقت. والحمد لله صلی الله علیه و آله.